شخصیت دیگری که میخوام بهش اشاره کنم میشل فوکو. او را هم بیشتر میشه گفت همون فیلسوف است، هرچند که از آرایش در شاخه های مختلف علوم انسانی حتما که مستحضری استفاده شده. متولد 1920 و متوفای 1984 بعد از انقلاب. خب مده میدونید که راجع به انقلاب ایران هم مقاله یا کتابی هم مقاله هم داره. فوکو چی میگه و لب حرفش، لب حرفش راجع به علم، ما با کل حرفاش کاری نداریم. فوکو اینجا آرایی که در مورد علم و خاصه در مورد علم انسانی داره بیشتر مربوط می شود به تأثیر پذیری او از نیچه و نظریه اراده معطوف به قدرت نیچه. فوکو در واقع کارش این است که نشان دهد دانش یا علم و قدرت دو روی یک سکه هست. هیچ حوزه ای از علم نیست که حوزه ای از قدرت رو در اطرافش داشت نداشته باشد و هیچ حوزه ای از قدرت نیست که علمی خاص خود ایجاد نکند. در واقع تعبیر دیگری از توانا بود هر که دانا بود نیست. این یعنی چی؟ روشی که فوکو به کار میبره به تبارشناسی مشهوره، جینئولوژی. این که پدیده ای را میگیرد و به تعبیر خودش تبارش رو مورد بررسی قرار میده. برای اینکه این رو بفهمیم من اصطلاحی رو که خودش به کار برده یه ذره توضیح میدم. اصطلاح اپیستمه. اپیستمه رو خوب ترجمه کردم به نظرم صورت بندی دانایی هر عصر. این یعنی چی؟ صورت بندی دانایی هر عصر. ببینید این داره به ما میگه که دانایی امری نامتعین هست، در هر عصر تعین و صورت خاصی به خود میگیرد. این یعنی چی؟ من یه مثال میزنم خدمتتون. ببینید شما میرید کفشتون رو میدید یه کفاش واکس بزنه، بهش میگید که مثلا سر صحبت رو باز میکنی میگی که خب چطوره؟ بهت میگی که خدا رزاقه. ببینید خدا رزاق است، خدا میرسونه. ببینید این معرفته، این داناییه، عین داناییه. اما این رو ما این آدم رو عالم دانشمند فرض نمی کنیم. چرا؟ چون در قالب اصطلاحات علمی بیان نکرده حرفش رو، چون حرفش در یک نهاد علمی گفته نشده است، چون حرفش روش علمی ندارد. ببینید گویی دانایی نمیتونه، ما نمیپذیریم، نمیتونیم بپذیریم که دانایی بدون قالب باشه. حتما باید در قالب یک زبان، در یک نهادی، در یک مکان متعینی به ما ارائه شود. میگه که دانایی در اعصار مختلف اشکال مختلف، اشکال قالبی به خودش میگیرد که این اشکال قالب زاده قدرتند. میاد با این تز، با این تز اپیستمه میره سراغ شاخه‌هایی از علوم انسانی. میگه علم علوم انسانی رژیم های قدرت سلش حقیقت هست. قدرت حقیقت، ببینید یه چیزه. به جناب آقای دکتر مقدر خوش آمد بگیم. یک رژیم های قدرت حقیقتی رو تعریف می کند فوکو که به عقیدهش رژیم قدرت حقیقت غالب بر حد اقل نیمه دوم قرن بیستم به این طرف رژیم قدرت حقیقت علوم انسانی بوده است. یعنی همان تصرف عالم بیشتر از طریق علوم انسانی است که داره اعمال میشه. شاید مثالش براتون روشنگر باشه. نه مثال الان توی پدیده جنون رو وقتی در کتاب تاریخ جنون یا Civilization and Madness مورد بررسی قرار میده، ما فکر میکنیم خب وقتی میگیم دیوانه یا مجنون طبق فکر علمی امروز ما، خب یک تعریف علمی است، یک مشخصات علمی براش تعریف شده، میایم مثلا توهم داشته باشه، هذیان داشته باشه، نمیدونم مودش مختل باشه، از این حرف ها. هیچ وقت فکر نمی کنیم که اینجا یک قدرتی داره اعمال میشه. قدرتی که فوکو میگه قدرت طبقه حاکمه نیست، قدرتی است که افراد و نهادها به صورت نامرئی بر یکدیگر اعمال میکنند. چه جوری؟ ببینید، میگه اول بیمارستان عمومی پاریس رو میگه که در سال 1656 در قرن 17 دستور ساختش اومد، تأسیسش اومد. عده متفاوت و بسیار ناهمگون و ناهمسنخ اینجا نگهداری میشدن: مجانین، فقرا، ایتام، معلولین و قسلاز. این عناصر نامطلوب کسانی بودند که در خدمت تولید نمیتونستن بیان، نمیتونستن چیزی تولید کنند و لاجرم مرکزی باید میشد که اینا رو حل میدادی اونجا، که حالا اگر شاید شد توی کار اجباری تولیدی ازشون بگیری، یه ذره غذا بدی بهشون، اولا جلوی چشمت نباشن، و بعد علمی مطابق این ایجاد شد که شد روان پزشکی. ببینید الان حقیقتشو بخواید، یک تئوری بسیار فربه توی روان پزشکی هست و اون این و روانشناسی هست و اون این که بیماری های روانی اصلا بر اساس فانکشن اجتماعی گویی تشخیص داده میشن. یعنی گویی کسی تا فانکشن اجتماعیش رو ایفا میکند، مثل این که اصلا انگ بیماری روانی بهش زده نمیشه. انگ، ببینید یک فکری بکنید که چطور ما داریم طبقاتی رو که نمیتونن در تولید سهم داشته باشند یه جوری سرشون رو بند میکنیم و علمی متناسب با اون میایم. ببینید سالمندانمون رو دیگه نمیتونن تولید کنن، میفرستیم سرای سالمند. کودکانمون رو، آخه مادرانشون دارن میرن سر کار، مهد کودک لازمه. معلولین دیگه در خانواده نگهداری نمیشن، سازمان بهزیستی همه اینا رو جمع میکنه در یه جا نگهداری میکنه. ولی علمی بری بگی اصلا معیار دارن ها، معیار بستری، معیار نگهداری، درسته، منتها این بر قامت اون قدرت دوخته شده. پدیده روانپزشکی، و حالا من خیلی فرصت ندارم که خیلی واردش بشم، بلافاصله شیفت میکنم بر روی یک حوزه دیگری به نام همون حوزه به قول خودش مراقبت و تنبیه، سیستم حقوقی. اونم همچین وضعیتی داره. یعنی مطرودین اونجا هم گویی همین حکم رو داره. یک دیده به قول خودش دیده سراسربینی اینها رو تحت نظارت 24 ساعته قرار میدهد. تعلیم و تربیت هم همین جوریه. یعنی شما، ما فقط فکر میکنیم، او میگه ما فقط فکر میکنیم که با وقتی بچه‌مون رو آموزش پرورش میفرستیم او برای علم اونجا میرود، او داره دیسیپلینی رو اونجا قرار میده. ساعتی که باید بری سر مدرسه، ساعت خاصی ورزش داری، ساعت خاصی ساعت، این هم قفس بندی است، نظم اشیا به قول خودش که در جهت تصرف هرچه بیشتر، در جهت اعمال قدرت هرچه بیشتر است. و همینطور عرصه‌های دیگری رو هم که مورد بررسی قرار میده به همین ترتیب. حتی زبان علمی، ببینید زبان علمی اولین پایه هر علمی هست، که اصطلاحات علم گفتیم که اصطلاحات علم مثلا این هژمونی ایجاد میکنن، ژارگون میگفتی دیگه بریدا بهشون دیگه. ببینید این پزشکان، چون بنده خودم هم پزشکم، پزشکان این میتونن قشنگ برات بنویسن آمپیسیلین، بلده، حروفش هم میدونن، خط میکشه، این زبون زرگریه، این که تو نتونی بخونی، نه اینکه آمدن انجام میگیره. ببین این ژارگون، اون هژمونی اصطلاحات علمی است، فقط اون میتواند بنویسد و داروخانه میتواند بخونه. این یعنی دانایی باید در قالب، اپیستم است، دانایی باید در قالب ریخته بشه، در قالبی که قدرت معین میکنه، و اون قدرت قدرتی است که منظور قدرت حاکمه نیست. علم زاده ی حوزه قدرت، علم قدرت رو میزاید و قدرت علمی میزاید و تواناست ترک داناست. ببینید فکر کنید ما همیشه روی کتاب های آموزش پرورش مینوشتیم، تواناست ترک داناست یعنی دانستن، یعنی تصرف. و این در ذات علم جدیده، در حالی که در ادعا این هست که در علم، در دانایی قدیم این نبود. که بیشتر کتابای فوکو ترجمه‌های خوبی دارند و عزیزان میتونن این چیزها و خصوصا بسیار بسیار وسیع‌تر از این رو در اون جستجو بکنن. من فقط دیگه 5 دقیقه وقتم مونده، 5 دقیقه بیشتر نیست، اشاره کوتاهی به مکتب فرانکفورت هم بکنم و اگر سوالی باشه در خدمتتون هستم. مکتب فرانکفورت یکی از نهله‌های فلسفه علوم اجتماعی هست، یعنی در واقع به علوم اجتماعی نگاه می‌کند. علوم انسانی و اجتماعی مورد نقد قرار می‌گیرند اونجا. کسانی مثل آدورنو، هورکهایمر، اریش فروم، این اواخر هابرماس، هربرت مارکوزه، اینها میشه گفت که جزء این مکتب بودن. ببینید اینها حرفشون این بود که هم علوم اجتماعی و انسانی جدید بر اساس قدرت، اما این بار قدرت حاکمه. می گفتم در فوکو این قدرت اولا نامرئی بود و نهادها بر هم دیگه اعمال می‌کردند، افراد بر هم دیگه اعمال می‌کردند. مکتب فرانکفورتیا چون مارکسیستم بودند، هگلی چپ بودند، اینها هی مسئله طبقه حاکمه رو پیش می‌کشیدند. اینا می گفتند که نظریه علمی جدید، نظریه روششناختی بحث می کردند، نظریه علمی جدید یا نظریه پوزیتیویستی فقط وضعیت موجود رو توصیف می کند، با وضعیت مطلوب کاری ندارد. این کار قوه حاکمه هست، طبقه حاکم هست برای حفظ وضع موجود. تا حدی راست میگفتن. ما توی نظریات علمیمون میگیم علم اصلا با وضعیت مطلوب خیلی کاری نداره، توصیف وضعیت موجود اصلا شأن علمی هست. اینا میگفتن که علم علاوه غیر از توصیف، بلکه بیشتر از توصیف وضع موجود، وضع مطلوب رو باید در نظر داشته باشه. اگر وضع موجود رو توصیف توصیف بکند پوزیتیویستی است و نهایتا در واقع طبقه حاکم برای حفظ حاکمیت خودش این رو ایجاد کرده است. به قولی یا به تعبیر دیگری اگر الان توصیف بکنند می گفتند که این علم خاص علم انسان، علم اجتماعی بر اساس نظام سلطه بنا شده است. یک کتاب مشهوری دارند که من ارجاع میدم به اون کتاب، در واقع میشه گفت که مانیفستشون هست، اسم کتاب هست دیالکتیک روشنگری، آدورنو و هورکهایمر نوشتند و اینجا ترجمه خوبی ازش شده، آقای فرهادپور ترجمه کرد، مراد فرهاد. اینا چون مارکسیست بودن قائل به دیالکتیک بودن. توی این کتاب چی گفته میشه؟ بسیاری از تمهای اندیشهشون تو این کتاب هست. گفته میشود که روشنگری همطور که هممون میدونیم وقتی برآمد فقط این نبود که ما عقل ببرزیم و علممون رو به کار بگیم، با علم جلو بریم. اصلا علم برای ما هم دنیا رو میداد هم عقبا رو. اونجور که الان شما مراجعه بکنید این اصلا یک افق بسیار روشن. علم عدالت میگفتن میده، سلامت میده، خیر میده، سعادت میده. فقط این نبود که دنیا سامان داده میشود، ترمهایی به کار میرفت که رنگ معنویت هم داشت. سعادت فقط رفاه نیست، امری فراتر از اونه. با این خوشبینی وارد شدند و نهایتاً به جنگ جهانی دوم رسید، 50 میلیون کشته و فلان. این فرانکفورتی ها بین جنگ اول و دوم فعالیتشون زیاد بود. 1923 تشکیل شد این نهاد، مؤسسه مطالعات اجتماعی فرانکفورت بود اسمش اول. مسئله شون این بود که چطور شد که از دل روشنگری فاشیسم برآمد. در این تحلیلشون در واقع به این داشتند هرچه بیشتر نزدیک می شدند که طبقه حاکم فرهنگی رو ایجاد می کند برای ابقای خودش. علوم انسانی اسمشو گذاشتن صنعت فرهنگ، یعنی تولید است، مثل صنعت خودروست، با تلویزیونش، با سینماش، با کتابش، با علم انسانیش، با همه اینها فرهنگی را تولید می کند که این فرهنگ کاری ندارد جز پاسداری و ادامه دادن به حکومت طبقه حاکم. من همینقدر رو کافی میدونم در این مورد. فقط اشاراتی کردم در مورد مکتب فرانکفورت و عزیزان میتونن به اندازه کافی، ما در این مورد کتاب ترجمه شده فارسی در دسترسمون هست، میتونن مراجعه بکنند و بیشتر مورد مطالعه قرار بدن. فل جمله این که من یک بار دیگه برمیگردم و خلاصه‌ای رو خدمتتون عرض میکنم. اولا عرض کردیم که نقد عقل، نقد علم مدرن به معنای بررسی حدود و ثغورش هست، بررسی و تعیین حدودش. من گفتم که بیشتر متمرکز شدم تو این صحبت ها روی فلسفه محض و یک مقدار روی فلسفه علوم انسانی اجتماعی. در فلسفه محض ما فیلسوفان کانتیننتال رو داریم که تندترین نقد ها بر، یعنی بنیادین ترین نقد ها بر علم مدرن از طرف اینها بوده است و مشخصا از طرف هایدگر. گفتم که نقدش سه رکن عمده داره: نقد تلقی از عالم به مساوی اعیان به جای نشانه ها، نقد تلقی دکارتی از عالم، و سرانجام تقدم وجودی تکنولوژی بر علم. در مورد فوکو صحبت کردیم، اینکه برای هر عصر یک صورتبندی دانایی تصور می‌کند سورک و رژیم های قدرت حقیقت، رژیم قدرت حقیقت مسلط بر نیمه دوم قرن بیستم به این سو، رژیم قدرت حقیقت علوم انسانی است. شما در خانواده هاتون وقتی یا در مدارس وقتی علم میآموزید به بچه ها، در درون این علم پایه های قدرت هم داره منتقل می شود، منتها قدرت نامرئی. و سرانجام مکتب فرانکفورت که مشخصشون مارکسیستی بودن، نوحه‌گلی بودن و نقد علوم انسانی است، این بار از منظر اینکه علوم انسانی مدرن زاده طبقه حاکمه و هژمونی جهان سلطه است. من عرایزم تمام، اگر سوالی باشه من در خدمتتون هستم.
جامعه ایرانی برای رهایی از سیطره مولدیده سعی میکنه که
تواصل
خود متفکرانی بشه که متعلق به این سنت هم و اما از خود انتقادی باش برخورد میکنن. و با توجه با اون جریانات سیاسی اجتماعی که در جامعه ما اتفاق افتاده خصوصا انقلاب اسلامی و پیامدهای معرفت‌شناسی که انقلاب داشت، بایستی جریان هایی برحال در دانشگاه ها به دانشگاه هایی که در حوزه گونه انسانی کار می کردن شکل گرفت و شخصیت هایی هم برحال در این حوزه وارد شدن و شروع کردن به استفاده از نظریه ها اونان بسا ساختارگرا و خوشمدن بود با تفضیل داشتن و بیشتر برشات سنتگرایانی داشتن، یعنی به نوعی شاید این تصور وجود داشت که ما برای نقد مدرنیته میتونیم از اینا استفاده کنیم. الان سوالی که دکتر مشخص از آزادی دارم اینه که ارزیابی شما از این پروژه فکری چیه، بخصوص با پیامدهای سیاسی اجتماعی که اگر از نگاه توکویی بتونیم تجربه داشته باشیم داره. و اصولا این حوزه که ما چیزی که اول جلسه مطرح شد که رسیدن به یک نظر پردازی عمومی به معنای خریدولوژیک بشه مد نظر من هست، حالا ما میتونیم این پروژه رو ادامه بدیم یا تولیداتی که این پروژه فکری داشته برای جامعه ایرانی جدا از اینکه بعضی از آثار ترجمه شده و یک موضوعی برای گفتگو شده و یک بهانه‌ای پر هم نشستن و استفاده کردن از این نظریات، آیا ما میتونیم حالا به یک پروژه سیاسی اجتماعی یا حتی معرفت‌شناسی مشخص؟
عرضم حضورتون که درست می فرمایید. این اولا که من اولا عرض کردم اصلا این نقد علم مدرن هم از درون خود مدرنیته برآمد. این که این با دایه های ایدئولوژیک همراه شده در جامعه ما شکی درش نیست، دایه هایی که خیلی اوقات معرفت شناختی هم نبودن. این که ما بیایم بگیم محصولی میخواهیم مثل مثلا جامعه شناسی بومی، این حاصل نشده است، ولی این یک سری ملزوماتی داره. ببینید علم یک محصول اجتماعی است، علم مونولوگ نیست، علم یک دیالوگیه که اتفاقا مشتغلین زیادی هم میخواد. من به نظرم این بحث ها که شده هرچند که نرسیده است و شاید هم اصلا مقدر نیست به اون همچین چیزی برسند، هرچند که بیشتر تا حالا ایدئولوژیک بوده، برای تأسیس چیزی بوده است، ولی همینقدرش بسیار مبارک. این آغشته به انواع دواییه، گفتید ایدئولوژیک شده، ولی در هر حال ما مواجهیم با پدیدار علم. به نظر من اگر اینجوری ما صورت بندی کنیم قضیه رو، دو جور میشه صورت بندی کرد که اگر یک جورش رو پی بگیریم اصیل و احتمالاً مقبول باشه. به یک جورش که ما تا حالا دنبالش بودیم اینه که گویی ما اینها رو میگیم قبول داریم و ولی اینها رو میخوایم که خودمون انجام بدیم. در واقع میخوایم که علمی را برای خودمان ایجاد کنیم. داعیه داریم، ببینید داعیه تأسیس چیزی داریم. به این میماند که من بخواهم چیز گرانبهایی که شما دارید نقد کنم، از چشمتون بندازم تا مثلا خودم تصاحبش بکنم. ما میخوایم خودمان جای مدرنیته بشیم. اگر داعیه تأسیس چیزی داشته باشه، یعنی از اول بگیم که میخوایم علم بومی ایجاد بومی، اصلا علم ایجاد شدنی نیست، یعنی اراده ایجاد نمیخواهد علم، محصولش جمع میشه میشود علم، اصلا اراده نمیخواهد. هرکس این توقع رو داشته باشه که ما مینشینیم و دستور العملی مینویسیم که علمی مثلا بومی ایجاد شد، این اصلا شدنی نیست. اما مسئله اینه که ما انقدر رخنه کرده روش علمی متسلب در ذهنمون و انقدر این نرو دیدیم این روش علمی رو که اصلا نتونستیم فکر بکنیم، انقدر مرعوب بودیم که نتونستیم فکر بکنیم، نتونستیم بگیم که بابا اون مسئله اونه و این هم ببینید این هم مسئله منه. علم اگر از مسائل سرچشمه میگیرد، مسائل او با مسائل من متفاوت است. برای اینکه من بدونم علم از مسائل سرچشمه میگیرد، باید اینا رو بحث بکنم، باید من بدونم که این طرحی که انداختند یگانه طرح ممکن نبوده است. من به نظرم هرچند که در مسیر خوبی نرفته، بسیار خدشه داشته این بحث ها، ولی چیزی اگر قرار است که بر بیاد، از درون همین ها بر بیاد. من اگر بگم که یک فیزیک بومی، حالا علوم چیزی رو نگیم، علوم انسانی رو، یک روانشناسی بومی، یک جامعه شناسی بومی، یک فلسفه بومی ایجاد شده، خب اینطور نیست، ولی بحث هایی شده است که ما رو نزدیک کرده به این که مسئله خودمون رو در علم جستجو کنیم. این خودش کم نیست، همینقدر بتونیم.
تأثیر فوکو از فردوسی فهمیده شکل همین فوکو از فردوسی شکلی میگرده.
من از چی عرض کردم؟
که اون چه قدرت
نه
من فکر میکنم این از فردوسی شکلی میگرده. این دونی معروفه نامیجی سکابه یک چیزی را امتونه بازمش بکرده بودم، این ها به قدرت منطبقن
بله، درست میفرمایید، درست میفرمایید، درست میفرمایید، درست بله بله. درست بید ما برای درسته، ما برای تقریب ذهن و اینکه این چقدر نزدیک ما هست این هست که بله درست میفرمایید، اون توانایی با قدرت معادل نیست. بله
موضوع بعد این هستش که این جمعه که آقای دوست عزیزمون فرمودن، چون ما نیاز به یک شکل‌گیری یک تفکر بومی داریم. به نظرم تفکر بومی در حال شکل گرفتن حالا شاید اشتباه چیز آکادمیک نباشه، ولی همین که داره ما الان داریم صحبت از تفکر دانش بومیان بودن داریم میکنیم، این علم ما باید سودی داشته باشه، این علم رو باید ثروت تبدیل بکنیم، هرچند شاید هم کاری درست نباشه، شاید هم نمیدونم، من مطمئن نیستم کار درستی باشه، یک مقداری ذهن و سوداگرانه خواهد بود مستقل ممکنه اون چیزی به درد نمیخوره که نفعی برامون داشته باشه، ولی به هر حال در جامعه داره تعداد شکل‌گیری هست، شاید هم افراد آکادمیک این کارو نکنن، ولی در جامعه ما در حال شکل‌گیری هست. موضوع بعدی اینه که راجع به بیماری و روانی گفتید، به هر حال از سلامتی تا بیماری
طیفه
ما مجبوریم یک قسمت جایی که کارکرد اجتماعی فرد دچار مختل میشه و افراد وارد اقدام میکنیم، نظام درمان میکنیم یا دارو یا دسته یا چیزی
مسلم هست. ببینید من اول عرض کردم این نقد ما به معنای انتقاد نیست، حتی اگر بعضی جاها رنگ تند به خودش میگیره، برای این هست که این جنبه دیگر قضیه مغفول مونده است. گفتم که یکی از تئوری‌های بیماری روانی تئوری فانکشن هست، تئوری‌های رقیبی هم داره، منتها ما در مواجهه با مسئله همیشه جنبه های مقفولش رو برجسته تر میکنیم. شاید اگر کسی اینجا بیاد و کلن بیماری روانی رو امری فانکشنال بدونه، اونجا باید بهش یادآور بشیم که این اختلال در سطح سلولی و مولکولی و اینها ممکنه باشه. خب اون وقت بهش یادآوری میکنیم که آقا یه بیماری پارکینسون داره، ما بهش مجبورم این لوودوپاپ میدیم، دوپامین مغزش میره بالا، به جنون مبتلا میشه. میبینیم این رو، تئوری دوپامینی جنون خب یک تئوری نیست که به راحتی بیرو داریم، میبینید سطح دوپامین خون رفت بالا و توهم پیش اومد، هذیان پیش اومد. منتها جنبه مخفولش باید دست بزنیم روش، و جنبه مخفولش اینه، ما فکر میکنیم که فشار خون، ما فکر میکنیم فشار خون مثلا فشار خون نرمال، ما فکر میکنیم چیه 12/8، ما فکر میکنیم برمیگردد به کارکرد مولکولی سلولی، ما فکر میکنیم که مثلا فشار خون 12/8 خوبه برای اینکه مثلا اکسیژن رسانی اونجا به بافتا خوبه. نه، اومدن اندازه گرفتن دیدن بیشتر جمعیت فشارش 12/8 نرمال هنجار. ببین تو پزشکی شما میگه هنجار، هنجار شده 12/8، شما اگه 11/7 بودی، ببینید نمیگیم بیماری نیست، ولی این جنبه ها، این جنبه را باید دید در بونه علم، یعنی اقتدار عامه رو حتی اینجا باید دید که امری سلولی مولکولی نیست، گویی امریست که بیشترینه اینجا بوده، چون روی این ور خیلی تاکید شد. شما از هر کی الان اینجا یه کامن سنسی اینجا بپرسید ببینید واقعا وقتی فشارشون 14/8 فکر میکنن که امری خارق العاده به وقوع پیوسته است. خب بنابراین وقتی کامن سنس اینه، شما باید به این طرف توجه رو بدید، ولی همه اینا مورد قبول درست.
این روح نگاهی که به مدرن شد، این احساس رو ایجاد میکنه که و علاوه بر اینکه این فهم هم ایجاد میکنه که قدرت و علیه رابطه سیاه قدر با هم دارد. حالا یه روی کردی که الان خیلی عملی ما در جامعه هم میبینیم، این نوع نگاهیست که حالا خاص اما مازم رفعه بشهران در این مرجعیت علمی، من خواهد بکنم اصلا امکان داره با توجه به نوع تفاوت نگاه فلسفی که شاید وجود داشته باشه بین ما و غرب که الان خب علم مدرن شاید فلسفه رشد فلسفه غرب کنه، آیا اصلا ما میتونیم مرجع علمی بشیم با توی
جز این که مگر این که بیم تو فضا و سیطره فکری که داریم مرجع علمی پیدا بکنیم، یعنی مرجع علمی بدونه که اصلا ما سیطره فکری داشته باشیم امکان پذیر هست یا نه، و اگر اینجوری باشه یعنی نیاز داشته باشیم که تو اون تریتوری خودمون مرجع علمی رو بررسی بکنیم، موقع اصلا میتونیم با اونا مواجه بشیم، چون اما فرهنگ غربی و فرهنگی که الان هست داره خیلی خوب میشونده، همه چیش مشخصه و چارچوب خیلی قوام یافته ای داره، حالا حتی اول نسبت به چیزای دیگه تابای دیگه داریم، آیا ما میتونیم یه مرجع علمی به وجود بیاریم بدون اینکه تمام الزامات فکریش رو و فلسفهش رو رایگان رو به وجود بیاریم و این قرار باشه همچین کاری بکنیم، آیا اصلا ظرفیت ما وجود داره که بتونیم لحظه اینا یک دنیا دارن کار میکنن برای که مرجع علمی وجود بیاره، ما میتونیم همون ساختارها رو محدود شده و بومی شده به وجود بیاریم و بعد در نهایت تبدیلش کنیم به مرجعیت علمی؟
من نظر خودم رو میتونم عرض کنم خدمتتون، همه حرف ما اینجا این هست که علم برآمده از یک زیست جهانه، علم برآمده از نوع نگاه فلسفی است، علم برآمده از جهان بینی است و این قبیل حرف. واقعش این است که این بازی غالب بر جهان کنونی بازی ما نیست، در از ظاهر حالا من خیلی نمیخوام که افراط بکنم بگم مثلا حبوط انسان غربی انسان شرقی اینا، ولی وابستگی علم به یا جنبه های اجتماعی فکری اقتصادی خیلی وابستگی عمیقیه. حقیقتش اگر مقصود از علم همین باشد که هست و اگر مقصود از تکنولوژی همین باشد که هست، بسیار بعید به نظر میرسه که ما مثلا پیشتازی بکنیم، اما همه حرف ما همینه که صورتبندی دانایی این عصر این شده، احتمالاً یقیناً علم فقط این نیست، یقیناً نحوه زیست دیگر علم، نحوه تفکر دیگر علم دیگر، شاید با قابلیت‌های بسیار بیشتر به وجود بیاره. شما الان این که علم تخریب می‌کند، خود علم ما اصلا نه چیزی دیگری، خود علم یعنی محصولاتی که بلا فاصله به نظر میرسد علم ساخته داره تخریب میکند، خب حرفی نیست توش. پس این به ما نشون میده که احیاناً اعوجاجات زیادی رخ داده اینجا. شما اگر بنیانهاتون بنیانهای دیگری باشند، علم دیگری بر قامت این بنیانها دوخته میشه. مرجعیت علمی احیاناً مرجعیت همین علم نیست که، مرجعیت علمی مرجعیت معرفت. من خلاصه حرفم اینه که ما اگر بازی این باشد که هست، خب ما خیلی نمیتونیم امیدوار باشیم برنده این بازی باشیم، ولی علی ظاهر در ما از حداقل از انقلاب به این طرف یک فهمی ایجاد شده است دائر بر این که مرعوب نباید بود، خود رو باید جست، مسائل خود رو باید جست. ببینید در همون انقلاب شما سالهایی بود که همه عالم اواخر دهه 70 میلادی، خب همه عالم دنبال یک منافع مادی، شاید یک ملتی برای اینکه منفعت مادی کسب بکند خیلی دست و پا میزد و ما چیز دیگری جستیم، درسته؟ این هنوز با ماست، این چیز دیگر رو جستن، هنوز داریم زیستش میکنیم و این گویوی میدان برای چیز دیگری رو جستن دیگه، یعنی چیز دیگر، علم دیگر، عالم دیگر، آدم دیگر. یک سوال دیگه اگر اتونه، چون وقت آقای دکتر مقدم رو هم من نمیخوام خیلی بگیرم.
چون که فهمیدیم که اگه فکر دیگر و زیست دیگری بود، علم دیگری بر قامتش دوخته می شود. سوال من اینه که در مورد علوم طبیعی و علوم پایم اینجوری فکر می کنم، مثل فیزیک مثلا، به یه ذره تندتر مثل ریاضی.
این رو ریاضیش رو اگر اجازه بدید آقای دکتر مقدم بهتون پاسخ میدن به طور مصطفی احتمالاً ایشون، من تا جایی که میدونم. آقای دکتر خودتون جواب بدید. نه اشکال نداره.
ریاضیش رو کتاب دارم جامعه شناسی خود ریاضی، خب بهش گفتم 6 تا 7 کیس استادی آوردم چون دادم که مثلا مفهوم اثبات که ناشون دانشویشی هستیم، من چون دیگه مفهومم اگه اثبات و پروف های ریاضی از توش بردیم تقریبا چیزی از ریاضی در نمونه خیلی از کار عمل اصلی یک و دو و سال تمام میکنیم. اونجا نشون دادم که مفهوم اثبات توی 2000 و چند سال انقدر عوض شده، حداقل 4 سری عوض شده، طوری که یک مفهوم یک عامل مشترک که بشه اثبات ریاضی با اون تعریف کرده میتونیم پیدا کنیم و عوامل دخیل توی این تغییرات هم عوامل اجتماعی بوده. حالا عوامل اجتماعی بسیاری کیس استادی مختلف، بعضیش اجتماع به معنی کل، این مثلا مثل انقلاب فرانسه و ژاکوبن ها اینا بودن، بعضی هم به صورت جزء که خود جامعه ریاضی خیلی مناقشه است. اصلا اینطوری نیست. حتی ریاضیان درجه یکم نه جوان ها مثلا خانم ریزا خانم نمیدونم بیرون بپرسیم اونو بپرسیم اونگه دیازگی همینه که دارم انجام میدم اده آدم هایی که درجه یک هستم سن میان سالی هم برای به مفاهیم تاریخی ریاضی توجه میدن که این کار چیه، اونا هم معتقدن که خیلی مناقش هست مفهوم اثبات که اگه اونو بگیریم همین چیه ریاضی راستن میدونم فیزیک از اون به مراتب فرسر خالا من مثلا اون طبیعی تر آرهای بسیدنم من هم جزئیات علوم طبیعی فرستم چشم درشید.
خیلی ممنون از حسن توجهتون. انشاءالله که بیشتر کتابایی هم که خدمتتون عرض کردم به تفصیل بیشتر میخونید.